ما قرآن را عربی نازل کردیم تا شما در آن بیندیشید.
الله الله في القرآن.
ترجمان وحی
به کارشناسی استاد محمد تقی فیاض‌بخش.
بسم الله الرحمن الرحیم. حضور همه عزیزان قرآنی و همراهان بزرگوار برنامه ترجمان وحی سلام عرض می کنم. امیدوارم که هر روز زندگیمون به حلاوت قرآن و به شیرینی اون صدایمی با قرآن زیباتر و شیرینتر از روزهای قبل باشه. برنامه امروزمون رو که اختصاص داره به توضیح و تبیین آیه 5 سوره مبارکه ناس آغاز میکنیم. امام صادق علیه السلام فرمودند استشفوا بالقرآن، ای مسلمانان خاطرتون باشه که اون چه که شفای حقیقی ما و قلوب ما در زندگی است قرآنه، لذا از قرآن درخواست شفا بگیرید که اگر کسی رو در زندگی قرآن شفا ندهد هرگز هیچ چیز دیگه ای او را آرام نمی کنه و درمان حقیقی برای او نخواهد بود. فمن لم یشفه القرآن فلا شفاء له. و اما آیه شریفه 5 از سوره مبارکه ناس که فرمود الذی یوسوس فی صدور الناس، که ترجمه این آیه مبارکه البته در سیاق آیات قبل اینطور می شود که ای پیامبر بگو من پناه میبرم به رب و ملک و اله مردم از زشتی و پلیدی الوسواس الخناس، اون شیطان دائما وسوسه‌گر و دعوت کننده و وسوسه کننده مراتب حیوانی انسان به سوی زشتی ها، اون شیطانی که از دید انسان و از توجه قلب انسان مخفی است و بسیار پنهان و مکار و حیله‌گره، اون شیطانی که یوسوس فی صدور الناس، وسوسه می کند در سینه های مردم. ماده یوسوس طبعا با توضیحی که پیرامون وسواس عرض کردم روشن شد، یعنی وسوسه می کند، که با توضیحی که عرض کردم یعنی صدای ضعیف هلاک کننده و اون صدای صیادی که در صدد صید انسان و نابود کردن انسان هست، از مراتب دون و پایین نفس انسان رو از مرتبه عالی خودش میخواد به مراتب دون و پست بکشه، لذا یوسوس و وسوسه میکند و با صدای خفیف او رو دعوت به سوی زشتی ها میکند. فی صدور الناس، اون مقصد وسوسه شیطان کجاست؟ سینه های انسان ها. البته با توضیحی که پیرامون صدر و فرق او با قلب می شود معلوم می شود ظرافت این که نفرمود یوسوس فی قلوب الناس و فرمود یوسوس فی صدور الناس البته معلوم خواهد شد. پس ما لازمه برای توضیح آیه واژه صدر رو در اینجا بشناسیم. صدور همطور که عرض کردم جمع صدر و صدرم به معنی سینه است. اصلا خود ماده صدر از واژه صدره یسترو یا یسترو صدرن از یک مکان یعنی بستا برگشت از او. وقتی که کسی میخواد از یک جایی که رفته برگرده میگن صدرن، لذا استرناهم ترجمه میکنن به صرفناهم، ما اونها رو برگردوندیم. پس از اینجا معلوم میشود وقتی که ما در کتاب مقاییس نگاه میکنیم صدر رو میخواد ترجمه کنه، صدر رو با ضد ورود ترجمه میکنه. گویی وارد شدن از ماده ورده گرفته میشه، صادر شدن و خارج شدن از ماده صدره گرفته میشه. از اینجا پس معلوم میشه که اون قسمتی از بدن که معمولاً در بستا اول جاییست که از لباس انسان و از پوشش انسان آشکار است و بیرون میاد، اون رو چرا بهش میگن صدر؟ صدر که عبارت بشه از بالای قفسه سینه انسان و اولین قسمت از پایین گردن انسان، این قسمت رو در لغت میگن صدر. دلیلش رو هم به همین معنایی که عرض کردم میاد. پس صدر میشود بالای سینه، و یا اصلا اگر عام‌تر بگیریم میشه بالا و مقدم هر چیز. لذا صدر و شی یعنی اون قسمت بالایی و مقدم اون شی. به این ترتیب میبینیم کتاب‌های لغتی مثل التهذیب که صدر الامر رو معنا میکنن به اول هر امری، چرا این معنا رو کردن؟ به همین دلیلی که عرض کردم، چون معمولا اول جایی از هر چیز که آشکار میشه همون صدر اون شیه. و اما بریم به سراغ ماده صدر به لحاظ معنوی، چون روشن شد که به این ترتیب صدر هم در امور مادی به کار میره، مثل بالای سینه انسان، بالای هر چیز، و در امور معنوی به کار میره، ترجمه میکنن به محل قلب انسان. قلب البته به لحاظ معنوی، البته قلب مادی هم در صدر انسانه، یعنی در سینه انسانه، اما قلب معنوی، چون قلب در فرهنگ قرآن اون حقیقتی است که مکمن و ظرف و محل جلوه های توحیدی انسانه. به عبارت دیگر قلب حقیقتی است که این حقیقت فقط و فقط توجه به توحید داره. در روایت شریفه ای که از امام صادق علیه السلام هست میفرماید القلب حرم الله، قلب انسان گویی قرقگاه الهی است، قلب انسان ظرفی است که پروردگار هرگز اجازه نمیدهد غیر خود در او قرار بگیره. پس اگر کسی به این قلب غیر پروردگار راه داد، گویی نامحرمی است که به حرم امن الهی وارد شده است، و طبعا وقتی نامحرم در جایی وارد شد، محرم از اونجا خارج میشه. و ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه، خداوند در دل هیچ کس و در سینه هیچ کس دو دل و دو قلب قرار نداد. لذا اگر در قلب نامحرم وارد شد، گویی به حریم امن الهی نامحرمی وارد شد که محرم خارج می شود. لذا به دنبال روایت شریفه که عرض کردم می فرماید القلب حرم الله، ای انسان ها قلب شما قرقگاه و حرم پروردگاره. فلا تسکن حرم الله غیر الله، پس در این حرم الهی غیر پروردگار قرار ندید. پس از اینجا معلوم میشه قلب فی حد ذاته طبیعتش این است که به سوی پروردگار متوجه باشه و اون حرم الهی است و خلاصه قرقگاه پروردگاره. حالا پس اگر در جای ما داریم که قلب فاسد می شود، این نه به این معناست که به این قرقگاه که مکمن الهی است چیزی وارد میشه، بلکه اگر بخوایم دقیق تر بگیریم، گویی این قلب یک قشا و یک کدورتی بر ظاهرش گرفته میشه. لذا تعبیر قرآن این است که ختم الله علی قلوبهم یا فقست قلوبهم، یعنی قلب تنگ می شود، سفت می شود، محکم میشه. این تعبیری است به اینکه قلب بسته میشه، اجازه دیگه نمیدهد که نور توحید و کلمات بلند به این قلب وارد بشه. پس به این ترتیب اگر صدر گفته شد، اون محل قلب و ظرف قلبه، که این صدر البته میتواند محل وسوسه‌های شیطان و اغوای شیطان قرار بگیره، چرا که ظرف قلبه، محل قلبه. اما خود قلب این حرم الهی است، و در روایت شریفه دارد که ان لله فی الارض اوانی الا وهی القلوب، که این ظرف در روی زمین فقط و فقط پروردگار رو میطلبد و حرم الهی است و غیر خداوند به دل انسان راهی ندارد. پس به این ترتیب صدر می شود سینه و در امور معنوی می شود ظرف دل انسان. این همون تعبیر بلند قرآن است در آیه 46 سوره مبارکه حج که خداوند می فرماید فإنها لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. این چشم های ظاهر نیستند که به واسطه وساوس شیطان کور میشن، بلکه این چشم دله. کدوم چشم؟ چشم دلهایی که در سینه هاست. از اینجا به خوبی روشن میشه که وقتی که قلب در داخل سینه شد و سینه رو به سوی کرامات و مراتب عالی نداشت، این چشم دل کور میشود، چرا که منفذی برای نگاه به حقایق و نگاهی به توحید و نگاهی به جلوه های جمالی و جلالی پروردگار نخواهد داشت، لذا این دچار ختم قلب و قساوت دل می شود. پس تا اینجا نتیجه گرفته شد که صدر همون قلب است، ولی به لحاظ محل بودن. پس اگر صدر در قرآن به کار رفت، مجازی است به لحاظ انس مستاه مکان و محل نسبت به مظروف خودش. پس صدر اگر گفته می شود در قرآن به معنی همون قلب است، ولی به لحاظ محل قلب بودن. پس به این ترتیب ما ترجمه می کنیم آیه شریفه رو: من شر الوسواس الخناس، از شر اون شیطان وسوسه‌گر پنهان شونده‌ای که محل وسوسه او چیست؟ او قلب انسان را وسوسه می کند، اما خود قلب قابل وسوسه نیست، بلکه اون محل دل را وسوسه می کند. الذی یوسوس فی صدور الناس، اون شیطان ملعونی که اغوا می کند و وسوسه می کند در سینهای انسانها، و به عبارت دیگر دل قلب و چشم قلب و گوش قلب و فکر و شعور روحانی و ملکوتی انسان را می گیرد و چشم و گوش قلب را کور و کر می کند. آیه پایانی این سوره مبارکه این آیه شریفه است که می‌فرماید من الجنت و الناس، که در اینجا بیان می‌کند که این وسوسه‌گر می‌تواند شیطان و جنود شیاطین باشد، شیطان و جنود شیطان باشد، من الجنت، و دیگری میتواند از جنود انسی شیطان باشد، و لذا میفرماید وناس. اون وسواس خناس کیست؟ جن و انسانهایی که وسوسه میکنند در دلهای انسانها. من الجنت وناس. در این آیه شریفه فقط ماده جن رو باید خدمتتون توضیح بدم، البته خیلی فشرده چون به لحظات پایانی داریم نزدیک میشیم. اصولا جن از ماده جنه گرفته شده. جنه یا جن و جنن و جنونن به معنای تاریک و ظلمانی شد. وقتی روی چیز رو یه چیزی میپوشانه بهش میگن جنه، او رو پوشان. پس از اینجا معلوم میشه اصولا ماده جنه اون معنای اصلیش به معنای پوشاندن و تاریک و ظلمانی شدن و خلاصه پنهان شدنه. به این ترتیب معلوم می شود که اون پوشش رو باید در مصادیق مختلف این لغت ما دائما در نظر داشته باشیم. به همین دلیل هست که در مقایس اللغه معنای اصلی این ماده رو با توجه به مشتقات فراوان و معانی فراوانی که در کتاب‌های لغت برای ذکر کردن بیش از 15 معنا برای این ماده نقل کردن، همش به یک معنا برمیگرده و اون همون معنای پوشش و پنهان شدن و ستر و تستر و اینهاست. لذا می‌بینیم در کتاب التحقیق معنا می‌کند موارات، پوشش بر یک چیزی و خود رو پنهان کردن. مشتقاتش هم چند تاشو فقط اشاره میکنم که عزیزان ببینید در همه این مشتقات این پوشش آمده. مثلا جنه به معنای سپر، چون سرباز رو و جنگاور رو در میدان رزم پوشش میده. یا جنت به معنای باغ پردرخت، بارها در این برنامه به او اشاره شد. به این دلیل باغ پردرخت رو میگویند جنت، چون یا زمینش پوشیده یا از گل و گیاهه و یا از بالا زمین این باغ دیده نمیشه، پوشیده از درختان در هم فرو رفته است. و یا معانی لطیفی که در باب جنت پروردگار و بهشت گفته شده است. یا الجنان به معنای امر خفی و به تعبیر دیگر قلب انسانه. جنون که انسان مجنون دچار او میشه عبارت است از زوال عقل، پنهان شدن عقل. پس نتیجه نمیگیریم. خلاصه جن عبارت است از اون سلسله موجوداتی که از دید انسانها پنهانند و در نتیجه در برابر انس که آشکار است و انسان با اون میتونه مأنوس باشه، جن یک موجودی است که از دید انسان پنهانه و انسان با اون مأنوس نیست و پنهان از انسانه. و به این ترتیب پس جنه که در آیه شریفه به کار رفت، من الجنت و ناس، عبارت است از فرد جن، تا در اینجا تای افراده که جن رو تبدیل میکند به فرد جن. پس ترجمه آیه شریفه رو خدمتون عرض میکنم. میفرماید قل اعوذ برب ناس ملک ناس اله ناس از شر اون وسواس خناسی که دائما وسوسه می کند و از دید قلب پنهان است، اون شیطانی که دائما در سینه های انسان وسوسه می کند. کدامین شیطان؟ شیاطینی که از جنس جن هستند و جنس انسان ها. من الجنت از فرد جن و ناس یعنی انسان. جنبندی سوره مبارکه ناس رو امیدواریم که توفیق داشته باشیم در برنامه بعد خدمتتون عرض کنیم. با امید اینکه همیشه خداوند توفیق بهره‌مندی از سفره گسترده خودش قرآن عظیم و قرآن کریم رو به ما عنایت بفرماید، تا برنامه بعد از حضور یکایک شما عزیزان خداحافظی میکنم. خدا یار و نگهدارتون.